داد کردیم و بسیار مشکلات تانستیم مکاتب را دروازهش را باز نگه داریم. شما در جریان هستیم در سال گذشته به علت کمبود بودجه حق سهم ها مورد اجرا قرار نگرفته. خیلی از معلمین ما حتی از ماش پارسال هم از ما طلبکار هستند. این در حقیقت ریاست معارف قرضدار است.
آقای امیری میافزاید که این اداره 6 ماه قبل تنها قادر به استخدام 300 معلم مسلکی شده است، اما هنوز هم یکی از نیازهای عمده معارف این ولایت استخدام معلمین مسلکی جدید است تا دروازه های مکاتب باز نگه داشته شود. سیستم معارف ولایت بامیان به بیش از 2380 معلم مسلکی نیاز دارد که حالا شمار معلمین مسلکی در این ولایت در حدود 1500 نفر میرسد. بر اساس آمارهای مکاتب، شماری از لیسه های بامیان با کمبود بیش از 10 معلم در روز مواجه است. مسئولین میگویند که به دلیل موجودیت این مشکل حتی خلاف رشته یک معلم بیش از 6 ساعت در روز در برخی مکاتب این ولایت تدریس میکنند. هوا جعفری عمر لیسه نسوان مرکز ولایت بامیان میگوید با آنکه این مکتب در مرکز این ولایت از لحاظ نمونه است، اما نبود معلمین مسلکی در بخش ساینس، کامپیوتر و عدم موجودیت لابراتوار سبب پایین آمدن کیفیت درسی شده است. خانم جعفری میافزاید:
ولی توانمندی لازم ندارن که در یک لیسه مطرح و مهم و مرکزی مرکز بامیان اونا بتونن که تدریس کنن و فارغین خوبی داشته باشن.
کمبود کتاب یکی دیگر از مشکلات عمده شاگردان معارف بامیان است. شماره از این شاگردان میگویند که هر سال کتاب درسی به طور کامل برای آنان توزیع نمیگردد و آنان مجبورند که کمبوداتشان را از بازار تهیه کنند. علی مراد یکی از شاگردان صنف ششم لیسه سید آباد مرکز بامیان میگوید:
کتاب 3 تا میته، دیگه‌اش میته 5 6 دیگه‌اش نمیته. من گفت بازار بی. این کتاب ضروریه که دمو بیاره. وزارت معارف.
شماره از والدین این شاگردان نیز از عدم توزیع کتاب‌های درسی برای شاگردان مکاتب شکایت دارند. عبدالغفور که دو دختر و یک پسرش به مکتب می‌رود میگوید:
"سونا مشکل مقصد ده کتاب داره و کتاب رسیدگی نمی‌تنه. این تو گپور خود داره دیگه. گوی خودون مورید از کتاب مری گوی شاگردار پیسہ میده میره کتاب. باز وقت پیسہ هم هست باز وقت هم نیست."
مقامات ریاست معارف بامیان از وزارت معارف افغانستان می‌خواهند که با مشکل کمبود معلمین در مکاتب بامیان هر چه زودتر رسیدگی شود. در غیر آن ممکن شمار زیاد از شاگردان مکاتب این ولایت از حق دسترسی به تعلیم و تربیت محروم شوند. وزارت معارف افغانستان نیز کمبود بستهای معلمین را مشکل سراسری می‌خواند، ولی می‌گوید که ریاست‌های معارف اجازه دارند که معلمین قراردادی استخدام کنند. مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان با تایید این مشکلات به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
50% مکاتب در افغانستان ساختمان ندارن یا در ساختمان های کرایی سن یا در زیر خیمه و یک بحران یک مشکل کلان است. متاسفانه ما برای زیر راه حل زود هم نداریم که ما بتوانیم این مشکل را تمامی حل کنیم. شاید در چند سال آینده اگر ما بتوانیم منابع یک مقدار بیشتر پیدا بکنیم بتوانیم برای مکاتب ساختمان فراهم بکنیم. بحث کمبود بس یک بحث بسیار زیاد جدی است. 3 سال میشه که وزارت محترم مالیه به وزارت معارف بس نداده و امیدوار هستیم که در سال آینده یک مقدار بس برای ما بتن.
آقای مهرداد میافزاید که در سال جاری کار ساخت بیش از 7000 صنف درسی در ولایات مختلف جریان دارد. سخنگوی وزارت معارف کشور میگوید کتاب‌های کافی در مرکز وجود دارد، اما آنان منتظرند تا یک شرکت ترانسپورتی در داوطلبی برنده شود و سپس کار روی تکمیل کمبودات کتبی مکاتب و انتقال آن به ولایت آغاز می‌شود. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان هشدار می‌دهد که عدم دسترسی اطفال به آموزش معیاری در این ولایت نگران کننده است و حقوق اطفال در این زمینه نقض شده است. بر اساس آمار ریاست معارف بامیان، در 338 مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه در این ولایت 136255 متعلم درس می‌خوانند که بیش از 47% این رقم را دختران تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که از نشست وارسا به باور خودش دست پر برگشته است، امروز در مقابل خبرنگاران ظاهر شد و از جزئیات نشست سران ناتو در وارسای پولند سخن زد. او گفت که این کشور تاریخ 5000 ساله دارد و عمق استراتژیک هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود. این در حال است که برخی آگاهان به این باورند که پاکستان مجبور است با اقدامات عملی جلو رفتنش به انزوای سیاسی را بگیرد. در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
به گفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، این کشور اکنون در محراق اجماع بین المللی قرار گرفته است و کسانی که در مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان همکاری نکردند در حالت انزوا قرار می گیرند و باید فکر به حال آینده خود کنند. این اشاره رئیس جمهور غنی به فیصله نشست گروه چهار جانبه است که بر اساس آن پاکستان علیه گروه های تندرو و افراطی که بر ضد حکومت افغانستان می جنگند و در خاک آن کشور بسر می برند باید اقدامات عملی نظامی را روی دست می گرفت. اما اسلام آباد بعداً اعلام کرد که هیچگاه بر ضد طالبان افغان در خاک خود عملیات نظامی را انجام نمی دهد. روابط کابل اسلام آباد پس از این مسئله به سردی گرایید و بعد از نبرد مرزبانان افغان و پاکستانی در تورخم این روابط پرتنش شد و حالا پس از نشست وارسا رئیس جمهور افغانستان به پاکستان هشدار می دهد.
بازم تکرار می کنم. افغانستان مناسبات نیک که دولت با دولت با همسایه خود پاکستان می خواهد. اما چند نقطه باید اساسی باشه. افغانستان 5000 سال تاریخ داره، حاشیه یا استراتژیک دپت هیچ مملکت نبوده و تا ابدالابد نخواهد باشه. حاکمیت ملی افغانستان هر همسایه احترام کنه.
مبارزه با دهشت افغانی و تمویل نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی از نکات اساسی نشست وارسا بود که به گفته آقای غنی افغانستان توانست به خواستهایش برسد. به گفته رئیس جمهور غنی اجماع همگانی در مورد تروریسم در جهان اسلام، جامعه جهانی کشورهای منطقه در حال شکل گیری است، با جز از یک کشور که هنوز در این زمینه صادق نیست. آقای غنی بروز شنبه نیز در بیانیه‌اش در نشست وارسا از عملکرد پاکستان در برابر دهشت افغانی انتقاد کرد و در مقابل اسلام آباد از این انتقادات متاسف و خشمگین شد. اما امروز رئیس جمهور افغانستان گفت:
چرا سرم قار هستن؟ او را شما تعبیر کنید بر مردم افغانستان. اما امید است که قهر بعضی همسایه موجب افتخار ملی ما باشد.
از سوی دیگر با توجه به حوادث چند ماهی اخیر در اروپا، امریکا، عربستان و ترکیه، آقای غنی به این باور است که اقلیت کوچک به اندازه نوک یک انگشت تمام جهان اسلام را به گروگان گرفته است. اصطلاح عمق استراتژیک در زمان ضیاءالحق رئیس جمهور نظامی پاکستان در دهه 80 میلادی مطرح شد. پس از آن سران نظامی و استخباراتی پاکستان نیز از این اصطلاح چند بار کار گرفتند. اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پاکستان از آن زمان به بعد می‌خواست در رقابت منفی با استفاده از جهادگرایان مردم و جغرافیای افغانستان در جهت فشار بر هند استفاده بکند. آقای عارفی با توجه به موضع سران ناتو در نشست وارسا و پیشتر از آن سفر سناتوران آمریکایی به افغانستان و پاکستان گفت:
مجموعه این چیزها ما میتونیم ببینیم یک نوع نگاه یا دیدگاه اجتماعی در رابطه با پاکستان شکل میگیره و پاکستان بیشتر تحت فشار قرار میگیره تا موضع خود را تغییر بده.
با باور این استاد علوم سیاسی، اگر این فشارها از سوی جامعه جهانی شدت یابد، احتمال دارد که پاکستان تغییر محسوس‌تری در موضع خود نسبت به افغانستان به وجود بیاورد. آگاهان سیاسی و نظامی افغان تاکید دارند که پاکستان باید با استفاده از شیوه‌های دیپلماتیک و لابیگری مقامات افغان در سطح بین‌المللی به حاشیه رانده شود.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
مسئولین اداره خدمات بندری حیرتان و اداره مواد نفتی حیرتان در مزار شریف می گویند اواید 6 ماه این اداره به بیش از 272 میلیون افغانی و 700 هزار دلار آمریکایی رسیده است که 52% افزایش را نشان می دهد. این گفته ها در حال ابراز می شود که قبلا این بندر تجارتی به دلایل مختلف روبه رکود بود. میرویس بیژن گزارش را از مزار شریف در این مورد فرستاده است.
با افزایش در میزان واردات و صادرات کالاهای تجارتی از کشورهای آسیای میانه دیده می شود که میزان عواید ادارات دولتی در بلخ نیز به گونه چشمگیر افزایش یافته است. سال گذشته عواید اداری خدمات بندری حیرتان نزدیک به 100 میلیون افغانی بود، اما حالا مسئولین اداره می گویند میزان عواید آنها در 6 ماه نخست امسال به 275 میلیون افغانی و 700 هزار دلار آمریکایی رسیده است که نشان دهنده میزان افزایش واردات کالاهای تجاری و همچنان افزایش عواید را نشان می‌دهد. احمد مسعود قیومی رئیس اداره خدمات بندری ایرتان میگوید
در بخش واردات ما نسبت به سال قبلی، یعنی ما در 6 ماه اول سال 95 چند روز پیش بررسی کردیم، بیشتر از 52% افزایش نشان میده که یعنی رقم درشت خوبی هست. متاسفانه در ارتباط به صادرات ما ارقام با اون سطح که باید می بود نیست، چون مشکلات خود ما و شما داریم که یکی از مشکلات ما بخش بسته‌بندی یا پکیجینگ است.
آقای قیومی از میاری ساختن این بندر خبر می دهد و می گوید که با نصب کمره‌های امنیتی در تمام محلات تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی، تمامی ساحات زیر نظر آنها قرار دارد که می تواند از سرقت اموال، جعلکاری و همچنان حوادث طبیعی جلوگیری کنند.
به خاطر عرضه خدمات معیاری، به خاطر از اینکه تجار ما مطمئن شود که اموالشان درست مراقبت میشه، به خاطر از اینکه ما خود ما مطمئن شویم کارمندای ما روزانه در ساحه کاریشان درست با مسئولیت کار میکنه، به خاطر جلوگیری از هر نوع سرقت ما چی کردیم؟ امی پلان تطبیق کردیم که باید کامرای امنیتی ما نصب شود که مصدر خدمت خوبتر شده.
مسئولین کامرهای امنیتی نیز از اطمینان کامل و معیاری بودن این بندر سخن میزنند و از خدمات را که ارائه میکنند راضی اند. غلام سخی سیغانی مسئول کامرهای امنیتی در بندر ایرتان با صدای امریکا میگوید
مسئله تجدید خوب است، به این دلیل که ما میتونیم پورتا را زیر کنترل داشته باشیم، از نگاه امنیتی، از نگاه عریق، از نگاه همه چیز ما کمک میکنه که ما بهتر کار کنیم و
اداره خدمات بندری ایرتان یا آستراس یک شرکت مختلط افغانی و روسی است که در حال حاضر نزدیک به 800 کارمند به گونه رسمی و حدود 1000 تن دیگر به گونه غیر رسمی در این بندر تجارتی مشغول کار می باشند. در این حال مسئولین اداره مواد نفتی بندر مرزی ایرتان نیز از افزایش 3 برابری میزان عواید این اداره در مقایسه با رب اول سال گذشته خبر می دهند. محمد عظیم عظیمی رئیس تصدی مواد نفتی بندر ایرتان در صحبت با صدای امریکا میگوید با میزان واردات نفت از این بندر عواید این اداره از 12 میلیون تا حدود 36 میلیون افغانی افزایش یافته است. آقای عظیمی دلیل افزایش عواید این اداره را ایجاد سهولت ها در بخش واردات نفت برای سکتور خصوصی عنوان میکند.
عواید ما در ربع 95 هدف از ماه حمل و ثور و جوزا باشد بالای 36 میلیون میرسه، یعنی در حقیقت یک عواید 3 برابر ما اینجا میبینیم، یک عواید قابلی لمس و یک عواید چشمگیر است.
این مسئول تصدی مواد نفتی بندر ایرتان هرچند نوسانات قیمت نفت در بازارهای افغانستان را میپذیرد، اما تاکید دارد که حکومت مرکزی برای خریداری و ذخیره سازی نفت در تأسیسات دولتی تلاش های را انجام خواهد داد. همزمان با افزایش میزان واردات و صادرات کالاهای تجارتی در بندر تجارتی ایرتان، 5 پالایشگاه نفت که پیش از این به دلایل سیاسی متوقف گردیده بود دوباره به فعالیت آغاز کرده است. با باور کارشناسان در صورتی که این پالایشگاه ها مواد خام به دست بیاورند می توانند نفت بسیار از شهرهای افغانستان را فراهم کنند.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و آخرین گزارش برنامه این ساعت، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که امریکا و قوای ائتلاف به زودی میدان هوایی قیاره در عراق را که اخیراً تسخیر شده است مورد استفاده قرار خواهند داد. این در حال است که قوای عراقی به سمت موصل حرکت کردند تا آن منطقه را از تصرف تندروان داعش بیرون کنند. احد عزیزاده با تفصیل بیشتر این مطلب.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در سفر اعلام ناشده به بغداد پایتخت عراق رسیده است. آقای کارتر گفته است در صورت ضرورت مشاورین ایالات متحده آمدند تا قوای عراقی را در میدان نبرد همراهی کنند. اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده در حال صورت گرفته است که قوای عراقی تلاش دارند تا شهر موصل را تحت محاصره خود قرار دهند. آقای کارتر همچنین گفته است که با مقامات عراقی در مورد شکست داعش صحبت خواهد کرد.
In connection with my meetings in Iraq, در رابطه با ملاقات‌ها در ایران گفت که مبارزه خود را در برابر داعش قسمی که در بسیاری ساحات سرعت دادیم سرعت بیشتر خواهیم داد تا تندروان این گروه در عراق و سوریه برای همیش شکست داده شوند. ما در انتظار فرصت‌های بیشتر هستیم و آماده هستیم تا کارهای بیشتری را انجام دهیم.
با آن هم یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تا حال روشن نیست که مشاورین آمریکایی تا چه زمان قوای عراقی را در میدان جنگ همراهی خواهند کرد. اما او گفته است که چنین اقدام ممکن در هفته ها و یا ماهای آینده صورت بگیرد. این مقام نظامی ایالات متحده گفته است که یک تیم از قوای آمریکایی روز یک شنبه به میدان هوایی قیاره رفتند تا وضعیت آن را مورد بررسی قرار دهند، اما به زودی منطقه را ترک کردند. یکی از کارهایی که قوای آمریکایی میتواند انجام دهد این است تا قوای عراقی را در قسمت احداث پلهای موقتی که بسیار تکنیکی است آموزش دهند تا آنان بتوانند با عبور از یک دریا خود را به منطقه موصل برسانند. وزیر دفاع ایالات متحده برای اولین بار گفته است که تسخیر مجدد میدان هوایی قیاره یک پیروزی استراتژیک برای قوای عراقی بوده است.
تسخیر میدان هوایی قیاره شاید را مساعد میکند تا حمایت لوجستیکی ایالات متحده در منطقه فراهم گردد. فراهم آوری کمک های لوجستیکی یکی از اهداف تسخیر این منطقه می باشد تا این منطقه بیشتر مستحکم گردد.
آقای کارتر قبل از رسیدن به بغداد به خبرنگاران گفت که پایگاه هوایی قیاره یکی از مراکز خواهد بود که مورد استفاده قوای عراقی قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت نظامیان ایالات متحده برای آنان مشوره های نظامی فراهم خواهد کرد. آقای کارتر همچنین گفته است که بازپسگیری منطقه موصل از کنترل گروه داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه هفته گنج شایگان در خدمت قرار دارم. خدا کنه که شما شبها و روزهای عید بخیر سپری کرده باشین و بدور از گزند روزگار در کانون گرم خانوادگیتان روزها و شبهای خوش و پر از مسرت و خوشی را به خوبی و با صحت کامل سپری کنین. دوستان عزیز، در برنامه امشب باز هم مهمان بسیار عزیز و بسیار محترم را با خود داریم. کسی هستند که نقاش هستند، نویسنده هستند، کارگردان هستند، مورخ هستند، یعنی امو قسمی که گفتم میشه که تمام خوبی های خوبان جهان تنها در ایشان است. دوست عزیز، مهمان برنامه امشب ما آقای حامد نوید است. آقای نوید سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه ما مهمان شدین.
بسیار شما میره بال هستین، سلام به شما و تمام هموطنان عزیز ما و تمام شنوندگانی که برنامه شما را میشنوند. از لطفی که در حق ما کردین بسیار ممنون هستم. من هم شاگرد هستم در تاریخ بسیار پروسعت افغانستان. من کوشش میکنم که گوشهای عزیز یاد بگیرم و برای دوباره او را برای هموطنان عزیزم تقدیم کنم.
بله حتما، شکست نفسی میکنین آقای نوید.
سلامت باشین، میربان هستین آقای حبیب.
خواهش میکنم. شنوندهای ما حتما در مورد شما میدانن، در مورد کارهایتان میدانن. ما میخواستیم که بحث از آخرین کارتان آغاز کنیم آقای نوید. در مورد معبد جنگ معلومات بدین که خود معبد جنگ چی هست و از کجا آغاز شد که باید معبد جنگ ساخته شود.
بله میربان هستین، من خواستم یک درامه بر اساس وقایع تاریخی افغانستان بنویسم و البته فکر نویسنده به شکل سمبولیک یا نمادین در این داستان می باشه که او را هر نویسنده وقتی که از تاریخ از رواق تاریخ میگذره باز به رواق اسطوره ها میره، باز در اونجا آزادی ها داره، چون اسطوره ها باز یک جاودانگی خود دارن. ما بعد جنگ داستانی بود که من به این فکر رفتیدم که همین معبد جنگ در کجا هست، در کجا می باشه. این نیایشگاه جنگ که هزارها انسان به او طرف کشانده میشه و ایرا رب نو جنگ به طرف خود می کشانده چی است؟ به خاطر داستان نوشتم. ما وقتی که آثار تلاتپه رو می‌دیدم به یک پدیده هنری برخوردم که او یک گل کمربند بود با این امو تصویر وطاغان یا واتا امو رب نو جنگ بسیار زیبایی تمثیل کرده بود و او از دو طرف امو عین شکل با دو طرف مثل آینوار به طرف همدیگر می‌دیدن. خبت یک شهکار هنری است به خاطر که این دو نفر میبینن که همی خدای جنگ یا رب نو جنگ کیست. بازی بر من الهام داد که من می داستان معبد جنگ بنویسم که جستجو کنیم که معبد جنگ در کجاست. با ستینگ یزیده به مو وقت انتخاب کردم.
بله، چه خبر پیش بود آقای نوید و همی درباره واتا که شما معلومات دادین کدام زبان است؟
این زمان است که حکومت یونان باختری که بعد از اسکندر مقدونی به وجود آمد یک تعداد یونانی ها در باختر و عرکوزیا یا خندهار مسکن گزین شدن و الکساندر با راهشانه باختری ازدواج کرد که در حقیقت ازدواج دو فرهنگ بود. بعد از سقوط حکومت یونان باختری که آخرین پادشاهش هرمایوس بود در کابل، چند قوم که امو ساکنان بومی امو سرزمین قدیم آریانا بودند، نوشتای استرابو، اینا ظهور کردن. یکی پارت ها بودن که اینا بالاخره جرأت کردن به طرف فارس قدیم از شمالش دامغان رفتن و بالاخره رفتن به ارمینیا. یکی پارت های جنوب دیگهش بود که اینا آمدن به طرف جنوب و همراه پکت ها یک جای شدن، همراه در قسمت های جلال آباد و پکتیا امروز و یک قبیله دیگه به نام ساکه ها بود که ساکه ها فرزندان فراونده هومه بودن. این بسیار نام عجیب است. هومه به معنی فکر کردن در زبان قدیم اوستایی که کلمه هومان یا هیومن یعنی موجود متفکر از این به وجود آمده. پادشاه در وقتی که همین جنگ های محلی به اوج رسیده بود، یک سرباز به نام مایوس که دمی حوالی کابل و حوزه اندوس قدرت داشت، یک امپراتوری را اعلان کرد که باز در وقت پادشاهی پسرش آزیس این قوام پیدا کرد. آزیس در حوالی سال 30 پیش از میلاد مسیح کابل و عرکوزیا و تا باختر تا حریبا را گرفت، زرنج. بینیم این قسمت های که افغانستان امروز است. این یک پسر داشت به نام عزیل است که کرکتر اصلی تاریخی سنی چند نفر، و یک پسر داشت به نام هوشبیله یعنی هوشمند. و این داستان از اینجا شروع میشه که یکیش والی باختر بود هوشبیله و عزیلاس که جنگجو بود و رو این تن و مجسمه‌ای از بر شکل طلایی از میزدکه پیدا شده. من میاره که دیدم به این داستان نشته کردم و این داستان خشم آوردیم که می هومان یا هومه که مرد متفکر است و پیکرساز. این داستان قصه میکنه که چه قسمی دیگه شکنال داستان است. یک مرد به نام کاوس پیدا میشه و ای امرای راجای پنجا پاتی الله یا پنجاب امروز به نام نارنگ هم دست میشه و این میخواه که می پادشاهی ده از بین ببره و کوشش میکنم ما بین دو پسر از نا جنگ خلق کنه و همان هم دستگیر میکنه چون آدم هوشیار است و میفهمه که همه چیز میفهمه او رو بندی میکنه و بالاخره این دو برادر رو به جنگ مندازه. در صحنه آخری وقتی که دو برادر مقابل هم قرار میگیرن به شمشیرهای خود میکشن، اینا سر خود حمله میکنن که مادر از اینا ملکه برونا داخل میشه و میگه که دستان از شمشیر بکشیم. میگه شما چرا در میدان جنگ آمدین؟ میگه به خاطر که دو برادر مقابل هم استاده، یکی از جنوب و یکی از شمال و اینا باید که امید اخش هم شرایط را پرتی نگه مادرم. یکیش میگه گناه از او سو، دیگیش میگه گناه از او. میگه نه، در جنگ هر دو طرفی شامل میشه، گناهکار است. و میگه من شما را نمیبخشم. ندیمیم که شما صحبت میکنه و ندیمیش یلدا میگه که اینمی خاکستر پدرتان که وصیت کرده بود که بر روی خاک سرزمین بندازین برای شما میدم تا برین در معبد جنگ و ایره در روی آتش جنگ پردین. اینا میپالن و در تاریکی های شب برویای خود همی خدای جنگ میبینن و او میگه شما بسیار مردم نابخرت هستین به خاطر که من یک نیایشگاه ندارم. نیایشگاه من در سر تا سر جهان است، هر جایی که بخوایم نازل میشم و هر جایی که بی اتفاقی و آز و حس باشه اونا جنرال های مستن. شما که من جنگ کرده نمیتونین. امروز که دو تا میفتن و صبح میشه از خواب میخیزن و هومان میبینه یاره که یا میان به طرف یک چشمه و در یک آب زلال دوستی امید بدنهای خونین خود پاک میکنن. پیش مادر خود میرن. ملکه ورونا برشان پرسان میکنه که معبد جنگ یافتین؟ یا میگه بله یافتیم. میگه در کجا بود؟ میگه در قلب خود ما بود. و همان اموره میگه که به این ترتیب مردمان او زمان فهمیدن که هم بهشت خوشی ها و هم جهنم جنگ در نهاد خود آدمی
خود آدمی نهفته است. بله استاد،
اینمی داستان است.
بسیار داستان دلچسب هم معلوم میشه. شاید تعداد دوستای ما که همین اکنون صدای ما را میشنون را به این فکر رسیده باشن که چی وقت میشه که ایره از نزدیک تماشا بکنن یا روی پرده ها تماشا بکنن.
خب ما خوب کوشش کردیم، هم یک کار بسیار خاص و مشکل بکنم و مسئولیت بسیار کلان بگیرم که او همی ملتی میدیا شما بلد هستین یک مقدار از این به صورت زنده سر استیج بیایه و یک مقدار دیگهش بره در فلم
در پرده
در پرده بفته و این امی خب در برادوی کار کردن بسیار موفق بودن مرمدان مردم های بسیار مجرب و ما هم یک کوشش کردیم. من فکر میکنم که صحنه اول و دوم ما خوب افتید، صحنه دوم ما کمک کنیم داشتیم، اما 70% راضی استن. بسیار کار مشکل است. شما باید هر ثانیه و هر دقیقه و هر لحظه را فکر بکنین. اگه کمک باری تا معطل میشین
تأثیر میکنه
و میوزیک باید در مجایش بفته و لایتینگ درست باشه. ما در وارنر تیاتر کردیم میره، اما متاسفانه من فکر میکردم که اونا بسیار پروفیشنال هستن. امی مردم لایتمن از این ها ضعیف بود در وقت لایتینگ به وقت درست نمینداخت مثلا رد و برق.
یعنی گراری های ساعت واره میتونیم برش بگویم که گراری های ساعت واره است که تمام دندانه ها باید به وقت و زمان معین با همدیگر در قرار همدیگر قرار بگیرن.
مشکل ما اینجا یک مشکل فرهنگی بود و اونا رو باید همه چیز به ثانیه و دقیقه بگوین که اونا فکرشان خود بکنن. و ما افغان ها که هستیم مثلا یک اکتر با کمی ناوختر می یک پنج دقیقه و اینا می فلکسیبلیتی ها رو نمی فهمن و داره که در خود حالیود هم سا شاتا اثر می شن. و اینمی کارشان بود که اگر بسیار سترک بودن و چند ماه رد و برخ با موقع انداختن نتانستن تو کمک باره بقیدی من اما جنگ دو شهزاده را که مقابل هم استاده بودن کمک ضعیف ساخت اما برای تماشاچی ها محسوس نبود. اما دیدن از یام یک تعداد مردم افغان ما هست که میگم بگم یک شوی کامیدی ببینیم، یک تعداد میکنن که کنسرت ببینن، ای باید یک آدینس خاص داشته باشه که فقط به می منظور ببینه. و خب
استاد حمید حامد بارز مزرد، نام هایی را که برای کرکتر ها انتخاب کردین، من دیدم که نام هایی است که از گوشه های مختلف، نارنگ، برونا و یلدا، نام های فارسی هم است، نام های هندی هم است. چگونه شد که نام ها را برای کرکتر ها انتخاب کنین؟ بله آقای نوید، صدای ما مشنوین؟ من فکر کنم که ارتباط ما با آقای نوید قطع شده. شنونده عزیز، از شما خواهش میکنم تا آخر برنامه با ما باشین تا زمانی که آقای نوید دوباره در خط تلفن با خود داشته میباشیم. یک آهنگ زیبای رو میشنویم، ولی فکر کنم آقای نوید در خط هستن. آقای نوید صدای ما رو میشنوین؟
برای
صدایتان رو میشنویم. فکر کنم مشکل تلفنی رخ داده بود. سوال گرفتین یا نه آقای نوید دوباره؟
بله سوال گرفتم، بسیار سوال بجای بود. میبینین که از آمدن اسکندر و شاهان یونان باختری و کوشانیا چون زیاد در تاریخ تکرار شده همگی اطلاع هستن، اما از موجودیت شاهان ساکه که اصلا از طرف های تخار و بلخ به طرف بادغیس آمدن و به حلیبا رفتن و از اونجا آمدن به الکوزیه بسیار کم کسی یاد کرده. آزیس اول پسر مایوس شخصیت واقعی بود، معمایی در تاریخ دیدم، و از ایلاس بچهش هم شخصیت است که او نامش تا سکایش است، سکای قدیم نامای از اینا است. و ورونا یا ورو کانا که در هندی او را ورو چنا میگن، ورو کانا کلمه قدیم است که در پهلوی آمده، در زبان اوستایی آمده به معنی نور، و در زبان سانسکریت هم امی و رانا آمده که باز در پشتو رانا شده. و رخشانه درخشش است که درخشندگی است و رخشانه است نی فیلیش. و ورونا هم گفتم،
بله نارنگ،
نارنگ یک نامایی بود که در امو وقت در حوزه ایندوس باز نامایی بود که ما بود انتخاب کردم. و اینا کسایی که داستان پیش میبرن
داره.
و ملندار کاووس نامه هست که آمده از که کاووس آمده، که قباد و که کاووس و که خسرو شاهانی بودن که در بلخ بودن و نامی بود که بسیار معمول بود در وقت. هنوز در وقتی که ما صحبت میکنیم قرن اول میلادی است و یک مقدارش قرن پیش از 30 سال پیش از اول پیش از قرن اول میلاد مسیح، در اینجا هنوز امپراتوری کوشانی ها قوام نگرفته بود، یا یک قرن پیش از امپراتوری کوشانی ها هستن که وی ما کتفیز هست و گی جلا کتفیز هست و بالاخره خود کانشگاه هست نه؟ و در این وقت امپراتوری ساسانی ایران هم تشکیل نشده بود، و در اونجا حکومت سلوشی که به نام سلوکیوس جنرال اسکندر قدرت مایی داشت، او به نام امپراتوری سلوچی بود به نام جنرال اسکندر، و در ترکیه اتلید یکی از جنرال های دیگه اسکندر اونجا سرکار بود. یک دوره بسیار دلچسب تاریخ ما هست که دهی وقت شما فرهنگ های زیاد هم میبینین که در رمی سرزمین ما با هم در آمیخته. یعنی آنچه از اوستا و ریگویدا آمده با افکار که از یونان قدیم و روم قدیم در اثر تجارت آمده با هم یک جای شدن. چون اینجا هم وقت افغانستان مرکز تجارت بازرگانی قدیم ما بین هند، روم قدیم، چین و فارس و مثل یک مثلث بود، ببخشید مثل یک چهارراهی بود که پسانتر همی به نام سلک رود یاد شد یا جاده ابریشم. یک شهرهای تجارتی بود، مالندار فرهنگ های مختلف به این تاثیر کرد. به خاطر لباس هایشان هم مخلوط از لباس های محلی و لباس های قدیم گریک و رومن انتخاب شده و این ما از روی سکه ها و آثاری که از تلاتپه شبرغان به دست آمده سکه ها و زیورات دیدیم و انتخاب کردیم.
بله استاد، آیا از اول پلان شما می چیز بود که این معبد جنگ به شکل مولتی میدیا بسازین یا می خواستین به شکل تئاتر باشه؟
من حالا خب می خواهیم به کلی به شکل یک فیلم بسازیم. ما کوشش کردیم که ببینیم ما افغان ها می تانیم مولتی میدیا یک کار بکنیم و من فکر می کنم 75 تا 80 فیصد موفق بودیم. شما خودتان در کار پرودکشن هستین و ای میفهمین که بسیار دقیق باید انسان باشه و حواس آدم به جای باشه و ما قضیات حواس من میشه در جای نیست، مرمی بر باز منظرهای طبیعی و رنگ و نام طرف خود یکان دفعه من سایت ترک میشم.
یعنی تر همی بود که در اول باید به شکل تئاتر روی استیج انجام شوه و حالا میخواین که به شکل یک فیلم ساخته شود.
بله.
به نمایش گذاشته شود.
بله. به خاطر که باز انتقالش آسان میباشه. باز شما میتونین که بعد از قرار گرفتنش آسان تر میباشه و باز شما نمیتونین اکتر تمام شده این امریکایی که مردم خدر کارهای مشغولیت های زیاد دارن و فراوان دارن و هر کس یعنی 29 نفر هم که در این فیلم کار کردن. چیزی که باعث بسیار افتخار من است که در اونجا از طفل 6 ساله افغان کار کرده تا یک آدمی که مسن‌تر است و اکثر از اینا جوان هستن، اکثر از اینا بسیار جوان هستن و اینا بعضشان زبان دری را شخان کردن نمی دانستن. همه چیز ما برشان به ترانسلیتریشن یعنی توسط حروف لاتین نشه کردیم و یک داستان بسیار ثقیل اینا پیش بردن و بسیار خوب درخشیدن و ما به اندازه افتخار میکنم که در خدمت از اینا بودیم، چون کل این میبود کمی نسل جوان تاریخ خود بفهمه و اینا داستان درک کردن و فیلم برداریش هم آقای تاج ولید کرد و صدا برداری را آقای شکیب رحمانی کرد و افکرس البته موسیقی متن از این که یک شهرکار است این دوست بسیار عزیز و مهربانم سید جمال معصومی این ساخت که سانترکش اوریجینال است یعنی اصلی است و این از ساختهای آقای معصومی است.
بله استاد، هنرپیشه را در موردش صحبت کردین، گفتین هنرپیشه های کوچک هم داشتین تا افراد مسن‌تر، چگونه اینا را جمع‌آوری کردین؟ آیا آدیشن گرفتین، امتحان گرفتین یا انتخاب کردین خودتان؟
برای ما همو دوستایی که علاقه گرفتن اینا با ما دفتر افغان اکادمی آمدن و خودشان رضاکارانه به این داخل شدن، اینا وقت خود دادن، اینا از اصلا پول اینا توقع نداشتن و اینا یک داستان بسیار غامض درک کردن، این بسیار مهم است و اینا خودشان آمدن رضاکار بودن از وقت خود، از پول موتری که رفتن آمدن، از اینا کلشان رضاکار نکردن و ما میخواستم که یکی از هنرپیشه های سابقی ما که بسیار تجربه زیادتر داشته باشه همین نقش مجسمه ساز بازی کنه، اما کساز نشد یا وقت نداشتن، باز من مجبور شدم به مصاب افغانی که میگه هشت جبری همین رول خودم بازی کردم.
خب بسیار خوب،
بسیار مشکل کار است
از این چه بهتر
بازی کنین هم درک کنین.
فهمیدم.
و در اینجا آقای احد عزیزاده اینا نقش پادشاه را داشتن و آقای علم نعمتی فوق‌العاده زیبا درخشیدن. اینا هم دو نفر اکتور مجرب بودن که اینا هم نقش نگتف منفی رو بازی کردن. کاوس که مشکل ترین نقش بود و بسیار زیبا بازی کردن. من برشان بسیار تهنیت میگم برای آقای عزیزاده که نقش پادشاه عزیز بسیار داخل شده بود. سلطان جان که یکی از کسایی است که در همینجا سلطان فریار یک بسیار خانم جوان بسیار هوشیار و فهمیده است، این نقش ملکه برونا را بازی کرد. عبدالله امین نقش آزیلاس شاهزاده تنخو را بسیار خوب بازی کرده و پسر ممزه نوید این نقش شاهزاده که در اون گراس بسیار خوب بازی کرده. ما آقایه که خوباد بازی کردن نقششه که نگهبان قصر است بسیار زیبا و خانم یلدا بکساش که ندیمی ملک است. مشکل ترین بخش از ایره که اما اشعار لوره اوستایی و سروده های دیگویدا بود با این باید تقریب مورد دوباره نویسی کرده بودم، ایره باید حفظ میکرد و در موقعش میگفت نهایت موفق است و تمام تفلات هایی که در اونجا بودن ما به اندازه از پیش از ناخوش هستم که هیچ باور کردن نمیتونم که به چی شوق و ذوق میامدن. آقای سلام مسلم اینا تمام دیکور برا کمک کردن، تمام دیکور از این بیسمنت در زیرزمینی خانه آقای سلام مسلم شده و بعضش در پشت سر حویلی ما و اینقدر دیکور حالا تر شد و آقای سلام مسلم یک نبوغ داره نملای مک کار میکرد در ساختن سنگ و در ساختن دیوار و در ساختن ستون ساختن مغاره. هیچ باور نمیکنین که مغاره اصلی نیست، چون شما میفهمین که در امریکا باید هر چیز شما پرمیت بگیرین.
بله بله.
فرنگیری کنین با پرمیت تقریبا 3 هفته 4 هفته تا 2 ماه 3 ماه وقت میگیره، اگر نه کسی شما رو نمیمانه. باید همیشه در مناظر شخصی یا باز آقای قدیر یکی از دوستای ما بود، اونا مزرعه دارن، اونا به اختیار ما گذاشتن، بسیار مهربانی کردن، لطف کردن. آقای امان امین اینا پروڈکشن منیجر بودن و بسیار از پول خود گذاشتن، بسیار مردانه‌وار بودن، هر جایی که هر کس کمک کار داشت، نان کار داشت یا مثلا مواد باید خریده می شد اینا کمک کردن. و همچنان افغان اکادمی بسیار پشتیبانی مالی کرد تا این بروی استیج آمد. مسئولشان مشکور است و مگر کسی یادم رفته باشه شدیدن معذرت می خواهیم. شبیر جان که نقش آرش بازی می کرد، آرش تیرانداز بسیار زیبا نقش خود بازی کرد. دو دختر جوان به نام سونیا جان که نقش آدینه نامزد نامزد آزیلاس بازی کرد و رحمه جان که نقش دختر مجسمه ساز بازی کرد، ساره جان که نقش خانم اوشبیله را بازی کرد و بسیار مهم که رئیس بورد دایرکتر افغان اکادمی خانم تایره 16 اینا هم نقش گرفتن، نقش مادر عروس گرفتن به این داستان و یک خانم هستن که درس خواندن فرشتک از یونیورسیتی بیروت.
چند کرکتر داشت استاد در مجموع؟
فکر میکنم 29 کرکتر بود.
29
و تا جایی که یادم آمد من گفتم.
بله بله.
و اینا کلشان بسیار با تمام تلاش کار کردن.
چقدر هزینه برداشت استاد بعد جنگ؟
خب هزینه از این در خدمت دیکور و ولی باز شاید در حدود $8,000 شده باشه همراه می رفتن به فارم و اینجا و ما چون کل دیکور خود ما ساختیم همراه دست خود از خاطر مثلا پایان شد قیمتش. اگه ما می خواستیم که یک کس بیای و بسازن شما می خواهیم ساختن ست و دیکور تا $300,000 بالا میره. اما یه شرف زیر کمتر از $8,000 که مصرف نان و تیل و ناشد.
بله بله. در افغانستان مردم چی وقت منتظر باشند؟
مردم ما اینال باید که یک دفعه یک جمع‌آوری کنیم، جمع‌بندی کنیم، ببینیم که کدام قسمت هایی که در هر فیلم باشه. چون ما یک چی داشتیم، یک تاریخ معین داشتیم که باید دیر خلاص میکردیم به وارنر تیتر میرسانیم. 9 جولای بود، شاید باز سنار ریشوت میگن نی؟
دوباره سر فیلم برداری شو گرفته شد،
فیلم برداری شو یا باز صداها که ضعیف آمده دوباره صدا گرفته شد. و شما میفهمید در یک فیلم 3 بخش است: تصویر است، صدا، ساوند افکت است و موسیقی متن است. و موسیقی متن خب به اندازه زیباست، همگی با نام آقای جمال مسعودی معرفی دارن و بسیار مقبول. تمام پیانو و آلات موسیقی که پیشان بود نواختن و بسیار با وقت کم نواختن. ما بزرگای را خواستیم که در افتتاح دی باشه، که بزرگای ما استاد حیدرزاد بودن، خدا صحتشان خوش داشته باشه، صحت داشته باشن، که اینا هم مؤسس بودن برای هنرهای زیبا. ما خواستیم که در این مجلس استاد خیال بزرگ که اینا پیش 6 دهه به خدمت هنر افغانستان بودن، ما خواستیم که آقای علم که در تئاتر بسیار سابقه دار هستن، آقای هدف، همه گی دوستان اینجا باشن که هیچ وانات تشویق شوند. و بسیار من مشکور هستم از خانم سلما جهانی که به خاطر تشویق چونا بدون در نظر داشته هیچ نوع توقع مالی اینا آمدن و بسیار کنسرت زیبا را اجرا کردن. و همچنان پسرشان رهی جهانی، اینا بغیر از اینکه ما در خدمتشان بودیم که در میدان تیاله بگیریمشان و دیگه هیچ نوع توقع مالی نکردن و اینا ثابت ساختن که واقعا یک هنرمند هستن و برای تشویق هنرمندای جوان آمدن، برای نسل جوان افغانستان میخوان که اما فرهنگ فرهیخته افغانستان نشان بده.
بله، تشکر یک جهان آقای حامد نوید از تشریف آوریتان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. موفقیت هرچی بیشتر براتون خواهد
بود. مهربان هستیم. یک توفیه ما بود، یک پیام ما بود که مردم دنیا بفهمند که مبعد جنگ در کجا است.
بله بله بله. تشکر باز هم، به امید از اینکه دوستا فهمیده باشن که مبعد جنگ در داخل خودشان است. دوستان عزیز، برنامه گنج شایگان امشب در اینجا پایان میرسه. با شما هم خدافظی میکنیم، غزل زیبای را با هم بشنویم. بیدار باش با مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحری که رو با خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دوباره سر، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر.
چو وفا نمی کنی.